پاره 12 از کتابش ملاقاتی تصادفی نیست. دنیز گفت ما 6 روزه که در راهیم. طوری که انگار داشت در ذهنش محاسبه میکرد. چشماشو هم بالا برد. دارم فراموش نکردنی اتفاقات زندگیمو تجربه میکنم. با انسانهای جدیدی روبرو میشم. چیزهای زیادی از اونو یاد گرفتم. شاید اگه چند روز دیگه به این سفر ادامه بدیم تجربه هایی کاملا متفاوت داشته باشم. بعد از این سفر 6-7 روزه وقتی به خونه برمیگردم هم دیگه دنیز سابق نخواهم بود. اگر از سفری که ماها طول بکشه بخوام برگردم چه تجربه ها میکنم؟ کسی چه میدونه؟ حتی نمیتونم تصورشو بکنم. رخ واقعا هم آموزنده بود. دیگه از این مطمئنم. اگه مجبورم میکردی یه کتابخونه پر از کتابو بخونم، ذره‌ای در من تغییر ایجاد نمیکرد. شاید این را برای من هرگز نباید به پایان برسه. نظرت چیه؟ شاید هم باید ادامه بدیم. شاید باید دنیا رو بگردیم. نه اطمینان و نه تدبیر. تنها اعتمادمون به خداست. آکان، باور کن نمیخوام راه به پایان برسه. بنظرم باید ادامه بدیم. اون لحظه حس کرده بودم که مسافران راه مشترکی نبودیم. دنیز باید هر چیزو با تجربه میاموخت. اما من با موندن و دم کشیدن. اون چشمه بود که مدام سرازیر بود. اما من آبی عمیق بودم. هر دو برای این زندگی نیازه. نخواستم بحثو کش بدم. هیچ کدوممون حاضر نبودیم درباره این موضوع صحبت کنیم. داستان مولانا رو ادامه دادم. اولین استاد مولانا پدرش بود. وقتی اونو از دست داد 24 ساله بود. بعد از اون برای ادامه تحصیل به شام رفت. برخی میگن 4 سال در شام موند و برخی هم میگن 17 سال. دنیز گفت اون در واقع هم اهل مطالعه بود و هم سفر میکرد. به نظرم برای همین عالم بزرگی بود. در اصل نکته مهمی رو متوجه شده بود. چیزی که من سالها متوجهش نبودم. گفتم حق با توه. خیلی ها این سوالو میپرسن که آیا کسی که زیاد مطالعه میکنه بیشتر میدونه یا کسی که زیاد سفر میکنه. مولانا هم زیاد مطالعه و هم زیاد سفر میکرد. میدونی؟ راستش الان متوجه شدم که چرا مولانا شده. این جمله برای من خیلی روشنگر بود. البته فقط سفر کردن و مطالعه اونو مولانا نکرد. از طرفی هم شمس بود. مولانا در بالاترین سطح آگاهی بود. تمام کتابای علمی رو خونده بود. قواعد رو از بر بود. در عالم دین و فلسفه به بالاترین نقطه رسیده بود. اما چیزی کم بود و این رو نقص می دونست. هنوز به مرتبه عشق نرسیده بود. شمس بعد از سالها طعم عشق رو به اون چشونده بود. چون شمس هم به دنبال اون بود. قرار بود وجود اون باعث بشه مولانا این چنین بیان کنه که تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. تا بدین صورت بتونه تشنگی خودش رو به شمس ابراز کنه. دنیز تکرار کرد. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. به نظر من مولانا استاد کلام بسیار ارزشمندی بود. هر دو برای مدتی سکوت کردیم. نمیدونم چقدر سکوت کردیم که دنیز نفس عمیقی کشید و خواست پرهیجان به نظر برسه و پرسید خب بعدش چی شد؟ سفر مولانا و شمس چطوری بود؟ چگونه گذشت؟ شمس که اومد مولانا مدام در کنار اون بود، چون اولین بار بود که با کسی هم صحبت می شد که اونو می فهمید. شمس اما کم صحبت می کرد و بیشتر اوقات سکوت می کرد. مولانا همه چیز از سکوت اون میفهمید، یعنی در سکوت یکدیگر رو میفهمیدن. در این سکوت صحبت میکردن. حبس نشدن در کلمات عمق بیشتری به واقعیتشون میداد. به رفاقتشون میداد. وقتی مولانا و شمس در اتاق هم نشینی میکردن، گاهی روزها بیرون نمیومدن. اهل خونه نگران اونا میشدن. گاهی از روزنه در، گاهی از درز قفل، قفل در به اونا نگاه میکردن و میدیدن که اصلا صحبت نمیکنن. فقط نشستن. خب این چه معنایی داشت؟ معلوم بود که روزی علت در سکوت نشستن با شمس رو بیان میکرد. روزی اون گفت فهمیدن صحبت بی کلام رو گوش شنوا باید. بله، صحبت بدون کلام بود. همه میتونن کلام رو بشنون، اما هر کسی نمیتونه آگاهی های نهفته در سکوت رو درک کنه. در روایت اومده که شمس هم این جملات رو برای مولانا گفته. به تو سخنانی بی کلام خواهم گفت، از همه گوش ها نهان. چیزهایی به تو خواهم گفت، در میان همه خواهم گفت، اما فقط تو خواهی شنید. آنها در پرتو شعله عشق الهی در فرکانس متفاوتی با هم سخن می گفتن. این تجربه لذت بخشتر بود. در واقع صحبت کردن برای اونها تلخ بود. برای همین مولانا دیگه نمیخواست با فرد دیگه ای صحبت کنه. دلش نمیخواست چیزی رو برای دیگران بیان کنه. در حال عاشقی بود. داشت در آتش عشق الهی پخته میشد. رفته رفته جا میافتاد. چون وقتی خوب جا میافتاد میتونست مثنوی رو بنویسه. همه در نگرانی به سر می بردن. یعنی شمس چه چیزی به مولانا یاد می داد؟ نهایتا مردم عالم دیگه ای که به میزان مولانا آگاه باشه نمی شناختن. مولانا عالمی دانا بود. گویی علوم رو از بر بود. خب شمس به اون چی می آموخت؟ در اصل شمس چیزی به اون نمی داد. بارهای اضافی رو از روش دوش او بر می داشت. همین. یعنی مجسمه ای رو که میکلانج ساخته بود در اون ساخت. از میکلانج پرسیده بودن این مجسمه های بی نقص رو چگونه می سازی؟ اون جواب داده بود من که مجسمه نمی سازم. اون مجسمه ها در دل اون تخت سنگ ها وجود دارن. من فقط قسمت‌های اضافی رو از اونها می‌گیرم. شمس هم چیز جدیدی به مولانا یاد نمی‌داد. تکه‌های اضافی رو از اون دور می‌انداخت تا اون وجود بی‌نقص بیرون بیاد. تمام این اعتبار و مقام که به آن فخر می‌فروشی رویایی بیش نیست. یک روز شمس برای این که می‌خواست به مولانا نشون بده مقام و اعتبار و احترام و اینکه در حق مردم فکرهای خوب کردن چقدر میتونه فریبنده باشه، مولانا رو مجبور به کاری کرد. از مولانا خواست که برای خودش شراب بخره. در اون زمان در محله هریستان قونیه میشد شراب خرید. شمسی بطری شراب از مولانا خواست و از اون خواست تا در شلوغ‌ترین زمان ممکن به اونجا بره. مولانا گفت چطور ممکنه؟ انسان ها در مورد من چی فکر میکنن؟ سال هاست در اینجا موعظه میکنم. از مضرات شراب به اونا میگم. در مقابل چشم همه چطور میتونم به شراب فروشی برم؟ اون بطری رو چطور بخرم؟ هر قطرم که مقاومت میکرد بازم علاقه و احترام اون به شمس سنگینی میکرد. نهایتا به سمت محله هریستان برا افتاد. وقتی از یکی از مردم متوجه رفتن اون به سوی اون محله شد، اونو دنبال کرد. همینطور شماره کسایی که اونو دنبال میکردن بیشتر و بیشتر شد. اینکه مولانا بطری شرابی با خودش حمل میکنه بر سر زبون همه افتاد. اما باز هیچ کس باورش نمیشد. نزدیک مسجد بود که یک باره کسی که مولانا رو رقیبی برای خود میدی جلوی راه اونو میگیره. من اینکه مردم صداشو بشنون شروع به صحبت با صدای بلند میکنه. ای جماعت مسلمون، کسی که براتون موعظه میخونه و نمازخون بود و اونو مولانا میخوندین، کمی قبل به یک میخونه رفته و شراب خریده و در حالی که بطری شراب رو زیر لباسش پنهون کرده به خونه برمیگرده. اون مرد وقیح عبای مولانا رو از تنش میکشه. همین که بطری شراب رو میبیند به صحبت خودش تاب و تاب بیشتری میده و میگه این مرد ریاکار بدتر از منافقه. در اون لحظه یکی از جمعیت بیرون میاد و به صورت مولانا توف میکنه. بعد ضربه ای محکم به اون میزنه. میخوان مولانا رو که در مقابل تمام این رفتارها سکوت کرده و واکنشی نشون نداده و مات و مبهود مونده بود به جرم اینکه مردم رو طی سالیان سال فریب داده بود مجازات کنن. در اون زمان شمس پیش اونها میاد و با فریاد میگه ای احمق ها، ای جاهل هایی که فقط از روی دیده هاتون همه چیز رو قضاوت میکنید. شما اینجا جمع شدید که مولانا رو سرزنش کنید؟ نه؟ چطور ممکنه فکر کنین چنین عالمی مشروب بنوشه؟ ایمان همه شما به اندازه چیزیه که تو این بطریه. اگه داخل شراب باشه یا نباشه چی میشه؟ چه چیز عوض میشه؟ علاوه بر اون چیزی که در بطری میبینید سرکه است، شراب نیست. مردی که باعث ایجاد این هیاهو شده بود متقاعد نشد. به شمس گفت دروغ میگی. چیزی که در داخل بطریه سرکه نیست، شرابه. داری از مولانا محافظت میکنی. بعد از این حرف شمس بطری رو به دست میگیره و در مشت اهالی میریزه. رایحه تند سرکه بلافاصله همه جا پیچید. اهالی همه خجالت زده شدند و از مولانا عذرخواهی کردند. اونم همه رو بخشید. وقتی با شمس به خونه برگشتن شمس گفت دیدی مولانا؟ اون اعتبار و جایگاهی که به اون فخر میکنی رویایی بیش نیست. احترامی که به تو نشون میدن موندنی نیست. دورویانی که تو رو به اوج میرسونن با دیده ها و شنیده هاشون در لحظه ای تو رو زمین زدن. حتی کسی بود که به صورت توف کرد و شاید کسی که میخواست تو رو بکشه. نهایتاً اعتبار و مقامی که به اون مغرور میشی بیش از چیزیه که شامگاه شاهدش بودی نیست. مسئله بسیار کوچیک، نسیمی آروم. اون مقامی که به اون ارزش میدادی رو فرو ریخت. مقام، سلطنت و اعتبار همه اینا رویاست. وقتی همه در تلاشت کسی بشن، تو هیچ شو. چون مردم میتونن به کسی که به جایی رسیده آسیب بزنن. اما به کسی که هیچ شده نمیتونن صدمه ای بزنن. دنیز از دوستی بین شمس و مولانا خیلی متاثر شده بود. گفت واقعا هم شمس بارهای اضافی مولانا رو از اون میگرفت. اگه همه ما از بارهای اضافی رها بشیم اثر بی‌نظیری از درمون بیرون میاد. گفتم نمیدونم. اما خالق گفته که در آسمون و زمین جا نگرفتم. جایگاه هم قلب مخلوقم شد. به همین خاطر درون هر کدوممون اون هست. مسئله بیرون اومدن اونه. مسئله تلاش برای خدایی شدنه. دنیز گفت منم میخوام از تمام پاره‌های اضافی رهاشم. گاهی احساس خستگی میکنم. شاید علتش حمل کردن این بارهای اضافی باشه. میخوام اثر بی نظیر درونم بیرون بیاد. بعد با خنده گفت منم یه بطر سرکی از قونیه بخرم برای تو بیارم. گفتم آزمون تو این نیست. اون آزمون مولانا بود. تو فقط بخوا تا به کمال برسی. همین کافیه. البته که آزمون ها سراغت خواهند اومد. در چشم برهم زدنی به قونیه رسیدیم. اون روز هوا آفتابی بود اما کمی خنک بود. چشمه ای پیدا کردیم و یه دل سیر آب نوشیدیم. بعد شروع به قدم زدن به سوی مقبره مولانا کردیم. اون روز خیلی شلوغ بود. پر از توریست بود. اما باز حالمون خوب بود. با دنیز بدور از عجله مقبره مولانا رو گشتیم. در کنار مسجد ایستادیم و کلی دعا کردیم. اون لحظه به این فکر افتادم که کاش نیمو به دست بگیرم و در اون بدمم. خب دعا کردن که فقط دستها رو به سوی آسمان گشودن نیست و در دل هر کاری که با تمام وجود انجام میدیم یک دعا و نوعی شکرگزاری نهفته است. دعا کردم که در مقبره مولانا بتونم نی بنوازم. از ته قلبم دعا کردم. حالا که فرصتش شده اینو هم بگم که سالها بعد در سال 2019 در ماه اکیم برای ضبط یک مستند به قونیه رفتم. یه تهیه کننده بنگلادشی و کارگردانی اهل قبرس من رو در استانبول پیدا کردن و من به سفر جدیدی رفتم. شب پس از این که موزه مولانا بسته شد به من اجازه ورود داده شد. و فرصت پیدا کردم در این مکان مقدس که روزانه میزبان هزاران گردشگره به تنهایی نی بنوازم. ویدیوی ضبط شده در اون شب رو در حساب کاربری سایتم به اشتراک گذاشتم. تجربه بی نظیر بود. بیشک این اتفاق پاسخ دعای اون روزم بود. تا خدا چه قسمت کرده باشد که هرچه خدا قسمت کند خوش است. در کنار چشمه خروجی مقبره مولانا منتظر دنیز بودم. اصلا متوجه نبودم که غرق در افکارم شده بودم. تا زمانی که توریستی ژاپنی با نقشه‌ای که در دست داشت به سویم اومد و مقبره شمس رو از من پرسید. لهجه زیبایی که انگام ترکی صحبت کردن داشت توجهم رو جلب کرده بود. وقتی در موردش پرسیدم گفت که در دانشگاه‌های ترکیه تحصیل کرده. فوق لیسانس مترجمی رو تموم کرده بود و اکنون یک سفر به دور ترکیه برای خودش ترتیب داده بود. به اون گفتم که منتظر دوستم هستم. اونم بیاد ما هم به مقبره شمس میریم. اگه دوستاش میتونه با ما بیاد و اونم با کمان میل پذیرفت. کمی بعد دنیزم اومد. همونطور که مترجم ژاپنی رو نشون میداد گفت در نبود من دوستان جدید پیدا کردی. گفتم بیا میخوام تو رو با یوما آشنا کنم. با هم به مقبره شمس میریم. مقبره مولانا و شمس فاصله زیادی از هم نداشتن. با هم پیاده را افتادیم. از یوما پرسیدم چی شد که به ترکیه اومدی؟ گفت ای بابا نپرسید. مشکلی پیش اومد. دنیز به من نگاه کرد و گفت دیدی؟ بازم دردی اونو به راه انداخته. مثل مولانا، مثل شمس، حتی مثل ما. گفتم دقیقاً همینطوره که میگی. درد سفر تکامله. به راه میندازتت. بزرگت میکنه. و نهایتاً تو رو میپزه. یوما طوری که بخواد ابراز کنه از صحبت ما هیچی متوجه نشده در کمال تعجب به ما نگاه میکرد. دنیز به یوما گفت تعریف کن ما گوش میدیم. یوما اینطور جواب داد. نمیخوام با مسائل شخصیم شما رو خسته کنم. گفتم فکرشو نکن ما خسته نمیشیم. برعکس از شنیدن تجربیاتت لذت میبریم. در ژاپن به دانشگاه رفته بودم. فردی بود که به زبانهای خارجی علاقه بسیار داشت. به 6 زبان مسلط بود. ترکی از زبانهایی بود که میخواست یاد بگیره. برای تمرین مکالمه ترکی به واسطه یکی از سایتهای اینترنتی با خانومی برای ازدواج آشنا میشه. ما لیلا. حدوداً 1 سال از طریق اینترنت با هم صحبت میکنن. تفاهم بسیاری هم داشتن طوری که روز رو به سختی میگذروندن تا بتونن شب با هم صحبت کنن. نهایتاً برای خواستگاری از اون سوار هواپیما میشه و به استانبول میاد. میخواست با لیلا ازدواج کنه چون فکر میکرد که نیمه گم شده اونه. دانشگاه رو هم رها میکنه. در دانشگاهی در استانبول ثبت نام میکنه اما پس از نامزدی متوجه میشه برای هم مناسب نیستن. به ما گفت وقتی با اون از راه دور صحبت میکردم انگار انسان دیگه‌ای بود. در زمان کوتاهی متوجه شدیم همدیگر رو خسته میکنیم. زود زود دعواشون میشد و بعد از 2 ماه نامزدیشون رو به هم زده بودن. گفت بعد از مدتی دوباره به یکدیگه فرصت دادیم، اما بازم نشد و هیچ چیز خوب پیش نمیرفت. بنابراین یوما به تنهایی در استانبول زندگی میکنه. با نظم جدیدی که در استانبول برای خودش ایجاد کرده به زندگیش ادامه میده. به یوما گفتم یه آهنگ ترکی است که میگه از دور دوست داشتن تو بهترین نوع عاشقیه. ممکنه از دور تفاهم بیشتری داشته باشید. اما نداشتن تفاهم وقتی در کنار هم هستید دلیل بر این نیست که انسانهای بدی هستید. فقط مناسب هم نبودید. همین. این عدم تفاهم به غیر از نامزدی حتی در دوستی ها هم اتفاق میفته. با بهترین دوستات که خیلی صمیمی هستی هم نمیشه هم خونه شد. خیلی مهمه که همیشه حد و حدود رو حفظ کنیم. یه ضرب المثل قدیمی وجود داره که میگه رابطت با انسانها مثل رابطت با آتیش باشه. خیلی دور نمون که یخ میزنی. خیلی هم نزدیک نشو که میسوزی. خیلی وقتا ما این حریما رو نمیتونیم حفظ کنیم. در اصل وقتی نزدیک میشیم مشکلات رو به راحتی میتونیم ببینیم، اما عشق چشما رو کور میکنه. میتونه خیلی ماهرانه مشکلی رو که عقل میبینه و احساس میشه پنهون کنه و به دلبستگی هامون میبازیم. این مسئله گاهی ممکنه خوب باشه، اما مدام با مشکل مشابهی دست و پنجه نرم کردن سودمند نیست. وقتی میشه تجربه های جدیدی به دست بیاریم، چرا یک اشتباه رو مدام تکرار کنیم؟ احساس میکردم بحث رو خیلی طولانی کردم، اما نمیتونستم جلوی تمایل به صحبت کردنم رو بگیرم. اگه اجازه بدن ساعتها در این مورد میتونم صحبت کنم. چون وقتی داشتم این حرفا رو به یوما میگفتم انگار داشتم به خودم گوش زد میکردم. بعد به صحبتم اینگونه ادامه دادم. انسان عاقل از هر اشتباه خودش درس میگیره. انسان آگاه از تجربیات دیگران هم درس میگیره. در واقع نه لیلا بد بود و نه تو. معلوم بود که باید تجربه‌ای به دست می آوردید و اینطوری به دست آوردید. بعد از این کاری که باید انجام بدید تکرار نکردن اونه. پیدا کردن خطاهای جدید برای خودته. انگار این حرفا رو به خودم می زدم. خودم هم قبلن این اشتباهو کرده بودم. سرانجام برای هر دو طرف ناامیدی بود. به نام زدیم با اون حتی وقتی می دیدم که همه چیز داره خراب میشه ادامه دادم. همیشه به خودم گوش زد می کردم که از خطا کردن نترس، از دوباره انجام دادن یک خطا بترس. دنیز گفت اصلا با حرفات موافق نیستم. هر تجربه‌ای میتونه متفاوت باشه. نمیدونی آخر کار چی میشه. من قبل از شروع همین سفر مطمئن بودم که همه چیز بد پیش میره. اما 6 روزه که میگم چه خوب شد که اومدم. اگه وابسته به افکار قبلیم بودم نمیتونستم این تجربه زیبا رو داشته باشم. گفتم حق با توه، اما حرفامو برید. گفت اما چی؟ اما چی؟ گفتم بعدن صحبت میکنیم. به مقبره شمس رسیده بودیم. یوما هم که متوجه بحث ما شده بود گفت خب تعریف کن، از شمس بگو. اینجا چه اتفاقاتی افتاده؟ چه رویدادهایی؟ شمس در کشور تبریز، کشور ایران به دنیا اومده بود. در شهر تبریز. از ترکای تبریز بود. برای همین به اون شمس تبریزی گفته میشد. در کل عمرش به عنوان یک مسافر زندگی کرد. چندین برابر مولانا سفر کرده بود. راه‌های طولانی طی کرده بود. به هیچ استادی وابسته نبود. زندگی به اون یاد داده بود که استاد خودش باشه. در راه‌هایی که رفته بود پخته شده بود. با تجربه‌هایی که داشت همه چیز یاد گرفته بود. با هیچ کس دوستی طولانی نداشت و به تنهایی سفر می‌کرد. هیچ جا طولانی نمونده بود. روایته که مولانا برای بیان شخصیت شمس این چنین گفته: من یه دریا هستم، من یه دریا هستم، دریای آزاد بدون ساحل. شمس دریایی وسیع بدون ساحل بود. صریح الکلام. حرف و روک و مستقیم می گفت. اصلا به آخر عاقبت چیزی فکر نمی کرد. اون در یک جستجو بود. دنبال یافتن دوستی بود که بتونه تمام آگاهی و آموخته‌هاش رو با اون به اشتراک بذاره. کبریتی در دستش و دنبال شمی میگشت که با طمأنینه شعله ورشه. بالاخره اون شم رو پیدا کرد. نهایتاً روزی با مولانا روبرو شد. اینطور روایت شده که بعد از اون همه سفر روزی این چنین دعا میکنه. یا رب مرشدی نصیبم گردان که با حضور او عشق در دلم شعله ورتر شود. به خاطر دیدن او حاضرم جانم را هم فدا کنم. اون شب خوابی میبینه. در خواب به اون گفته میشه که کسی که به دنبالشه در قونیه است. با به جون خریدن راه‌های دشوار و طولانی به قونیه میاد. همین که مولانا رو در میدون میبینه اونو میشناسه. مولانا هم در اولین دیدار متوجه تفاوت اون میشه. رفاقت اونا در زمان کوتاهی شکل میگیره. حتی لحظه ای از کنار هم جدا نمیشن. شمس برای مولانا نور میشه، آینه میشه، آتش میشه. همراه اون در به کمال رسیدنش میشه. مولانا بعد از شمس نه دیگه موعظه گفت و نه تحمل صحبت با دیگرانو داشت. از عشق الهی سرمست شده بود. دلش میخواست هر لحظه از این حال معلمی لذت ببره. متاسفانه مردم به شمس حسادت میکنن، از اون عصبانی میشن و کینه به دل میگیرن و اونو دلیل اصلی جدا شدن مولانا از خودشون میبینن. به هر کاری متوسل میشن تا این دوتا رو از هم جدا کنن. یوما به گفته هایم گوش جان سپرده بود. گفت عالیه، چه خوششانسم که شما رو دیدم. بازدید از اینجا با این اطلاعات برای من فراموش نشدنی خواهد شد. گفتم داستان هنوز تموم نشده، اما بقیه داستان جای دیگه ای تعریف میکنم که بتونیم شمس رو بیشتر حس کنیم. یوما گفت پس نهار بخوریم. در اصل هم من و هم دنیز احساس گرسنگی میکردیم. کل روز فقط آب خورده بودیم. نهایتا مجبور بودیم به یوما بگیم که پولی همراهمون نداریم. به طور مختصر به اون گفتم که این سفری سیاحتی نیست. گفتم این سفر نوعی سفر حجه، یعنی هرچی از دوست رسد نیکوست. به صورت هر دومون در کمال ناباوری نگاه کرد. گفت یعنی 6 روز پولی ندارید و شهر به شهر در ترکیه سفر میکنید؟ اگر از گرسنگی قش میکردید چی؟ اگه کارتون به بیمارستان میکشید چی کار میکردید؟ دیگه این سفر چه معنایی میتونست داشته باشه؟ شما دیوونه اید از نوع وخیمش. گفتم همه چیز ممکن بود. ممکن بود 6 روز گرسنه این طرف و اون طرف بریم. حتی ممکن بود نتونیم از استانبول خارج شیم. ممکن بود مریض شیم و خسته از پا بیفتیم. ممکن بود به افراد بد بر بخوریم، حتی بمیریم. اما همه اینا ممکن بود برای تو هم اتفاق بیفته که در جیب پول داری. ممکن بود تو هم به انسانهای بد بر بخوری، به شکلی مریض شی، به جایی که میخوای نرسی، اتفاق ناگواری برات بیفته. همه ای ما از این منظر ذاتاً در امان خداییم. فقط تو متوجه نیستی. بلیت سفرت، پول و هتلی که رزرو کردی اطمینانی دروغین به تو میده. یوما گفت حداقلش گرسنه نمیمونم. گفتم ما هم اصلا گرسنه نموندیم. طور این که انگار اعصابش خرد شده بود شروع به خندیدن کرد. یوما گفت یالا بریم غذا بخوریم مهمون من. با حالتی معنادار به اون گفتم اصطلاحات زبون ترکی رو هم که خوب بلدی. با خنده گفت خب کمی یاد گرفتم. غذای لذیذ با هم خوردیم. یوما مدام از ما سوال می‌پرسید اینکه چه کسی هستیم، چرا به این سفر جالب اومدیم. می‌خواست درک کاملی از اون داشته باشه. ما هم با کمال میل همه چیزو برای اون تعریف کردیم. یوما با نگرانی به این فکر افتاده بود که ما شبو کجا می‌خوایم بمونیم. گفتم احتمالاً جایی چادر بزنیم. این کار برای ما مشکلی نداشت، اما یوما در دلش نگران بود. مدام میگفت نمیشه، مگه میشه در چادر خوابید؟ اینجا شهره. هر چه میخواد باشه، این دنیای بزرگ جا برای دوتا چادر داره. یوما گفت نه نه، شما رو در هتلی که خودم میمونم مهمون میکنم. دنیز حرفش رو قطع کرد و گفت نه، نیازی به این کار نیست. در حالت عادی عاشق جای نرم و راحت بود، اما اکنون در هر شرایطی خودش رو در آرامش و امنیت کامل حس میکرد. به این تغییر در اون افتخار میکردم. وقتی نتونست در مقابل اصرارهای یوما مقاومت کنه، قبول کرد که شبو در هتل بمونیم. من در بحث هر دو طرفشون در مورد هتل دخالتی نکردم. دنیز از اون پرسید تو کجا میری؟ مقصد بعدیت کجاست؟ یوما گفت بورسا. با دنیز چشم در چشم هم شدیم. هر دومون بر تنمون مو سیخ شد. یوما پرسید تا حالا به بورسا رفتید؟ گفتم بورسا دلیل سفر ماست. در واقع اولین ایستگاهیه که این سفر رو دو نفره کرده. چیزی که از حرفام متوجه نشد. نخواستم زیادی فکرشو مشغول بکنم. بحثو عوض کردم. گفتم تو بگو ببینم چرا به بورسا میری؟ میخوای کجا رو ببینی؟ دنیز گفت نگو مقبره حضرت امیر سلطان، چون الانه که قش کنم. یوما از کیف چرم مشکی رنگش دفتر یادداشتو در آورد. اونجا روستای 700 ساله است به اسم جومالیکیزیک. میخوام اونجا برم. بعد یه مسجد جامعه خیلی قدیمی به اسم مسجد جامعه اولو که داخلش یه موزه است. بعد از اون اولو داغ در لیسته، با تلکابین از اون بالا میرن و بعد نماد شهر بورسا تربت سبز. دنیز گفت از تربت سبز 150 تا 200 متر که پیاده بری میرسی به مقبره حضرت امین و سلطان. یوما گفت چی؟ متوجه نشدم. گفتم جایی که ما با هم آشنا شدیم نزدیک به تربت سبزه. آرامگاه یکی از اولیای شهر بورساست. ما اونجا آشنا شدیم. یوما گفت عجب تصادفی. شما در بورسا آشنا شدید و منم میخوام به بورسا برم. دنیز گفت چی؟ تصادف؟ من دیگه از این کلمه استفاده نمی کنم. اگه در این مدت یه چیز یاد گرفته باشم اونم اینه که هیچ تصادفی چیز تصادفی نیست. یوما پرسید اینجا چقدر میمونید؟ گفتم فردا روز آخره. عالیه، پس فردا با هم بریم بورسا. در اون لحظه دنیز طوری که انگار کشتیهاش غرق شد به صورتم نگاه کرد. گفت میدونم میخوای بگی تو پای براه درنه و هیچ مپرس. خود راه بگویدد که چون باید رفت. بسیار خوب، قبول میکنم. اعتراض نمیکنم. گفتم ناراحت نشو. ببینیم خدا چی قسمت کرده. چون هرچی خدا قسمت کنه خوشم. مجمع البحرین. این به جایی که دو دریا یکی میشه گفته میشه. جلوی بنایی کوچیک بودیم که شیشه های فیروزه‌ای اونو پوشونده بود و یه دکه تلفن رو به یادت می آورد. هم دنیز و هم یوما به دقت اونو بررسی میکردن. با گفتن بله به اینجا نقطه یکی شدن دو دریا میگن. شروع به صحبت کردم. اینجا اولین جایی که شمس و مولانا با هم ملاقات کردن. جایی به هم رسیدن دو دریا. وقتی دو دریا به هم برسن چی میشه؟ تبدیل به اقیانوس میشه. بی نهایت میشه. اون لحظه حس کردم مو بر تن هر دوی اونها راست شد. هر بار که مجمع البحرین به یاد خود من هم بیفته دلم میلرزه. شمس به محض دیدن مولانا متوجه میشه که مولانا کسی که در جستجوش بود. اما برای اینکه ببینه آیا قلب مولانا آمیدگی عشق الهی رو داره، با نه خواست اونو امتحان کنه. روایت شده که در این ملاقات مولانا به همراه شاگردانش بوده و شمس از بین جمعیت مولانا رو صدا میکنه و میگه ای استاد، سوالی از تو دارم. مولانا صدا رو میشنوه اما متوجه نمیشه که خطاب به اونه. برای همین شمس دوباره با صدای بلندتر میگه: ای استاد، سوالی از تو دارم. آیا پاسخ میدهی؟ مولانا برمیگرده و به غریبه‌ای در جامعه سیاه به دقت نگاه میکنه و متوجه ابهت و اعتماد به نفس و خودباوری اون میشه. بعد میگه: بفرما، سوال ترجیح است، بپرس. جمعیت در کنجکاویه، زیرا کاری که اون غریبه میکرد در قالب ادب نمیگنجید. روال به این صورت بود که اگه کسی سوالی از مولانا داشت، باید به یکی از جلسات اون میرفت و مستقیم از اون میپرسید، نه داخل کوچه. شمس اصلا توجهی به نگاه اطرافیان نکرد و سوالش رو پرسید: هدف از تمام این چیزایی که میخونید و علمی که آموزش میدید چیه؟ مولانا یک بار دیگه به غریبه نگاه میکنه و میگه: تمامیت علم دوری از مواردیه که دین منع کرده و انجام دادن مواردیه که به اونها توصیه شده. شمس میگه: نه. هیچ کس چیزی که شنیده رو باور نمیکنه. صدای اون نه در کوچه های قونیه میپیچه، چون کسی در حدی نیست که به مولانا نبگه. مولانا با حفظ متانت خود میگه: خب پس چیه؟ تو بگو. هدف رسیدن به خالقه، عشق الهیه. علمی که به عشق نرسه علم نیست. اگر علمی تو رو به این عشق نبرد، جهل بهتر از اونه. مولانا از اینکه فرد مقابلش درک عمیقی داره مطمئنه. اونو به کتابخونه خودش دعوت میکنه تا صحبت کنن. کتابخونه مولانا سحرآمیزه. البته اینکه تمام اون کتابها رو خونده باعث شگفتی همه میشه. اما انگار شمس اصلا متأثر نشده بود. میگه: همه میگن که تو عالم بزرگی هستی. منم میخوام دانسته های تو رو بدونم. به من 5 تا کتابی که خیلی دوست داری و مدام مطالعهشون میکنی رو نشون بده. مولانا کاری رو که شمس گفته بود انجام میده و 5 کتاب رو از قفسه بر میداره. شمس کتابا رو میگیره و بررسی میکنه. بعد با دستش تمام کتابا رو به حوض کوچیک جلوی کتابخونه میندازه. مولانا دست پاچه میشه و جستجو میکنه تا مانع خیس شدن کتاب باشه. اما کار از کار گذشته و جوهرشون در آب حل شده. بعد از اون شمس گفت: چیزایی که به دنبالشون هستی در اون کتابا نیست. چیزی که دنبالشون هستی با خوندن به دست نمیاد. نهایتاً میتونی با قلبت به اونا برسی. کل کتابها و محاسبه های دنیوی بازی بیش نیست. بازی های ذهن آدمیه. تمام این کلمات، جملات و این صحبت ها نمیتونه جای عشق رو بگیره. شاید با کتاب خوندن آموزش ببینی، اما با عشق اونو درک خواهی کرد. مولانا در مقابل این حرفا خشکش میزنه. فقط سکوت میکنه و گوش میده. شمس میگه: قلمو بشکن. سفرمون از این پس سفر عشق الهیه. عشق قلمها نمی نویسه که تو در کتابها پیداشون کنی. دیگه این کتاب ها رو رها کن. تو خود رو در دریای عشق بزن. از این پس هرچه تا پیش از این می دونستی مانعی برای جلوتر رفتن توه. به جون بخر که اونها رو رها کنی و از اونها دست بشویی. نهایتا مولانا حس می کنه که به علمی که سالهای سال نسبت به اون آتش داشته رسیده. استاد، رفیق و همدل او بالاخره اومده بود. دنیس پرسید: یعنی چی؟ از این پس هرچی تا پیش از این میدونستی مانعی برای جلوتر رفتن توست؟ در واقع سوال دشواری بود. فکر کردم میتونم با استعاره قایق توضیح بدم. این شباهت درک موضوع رو راحت میکرد. گفتم: تصور کن که در یک قایق در دریاچه به دنیا اومدی و سفر زندگی تو با پارو زدن پیش میبری. بعد متوجه میشی که به ساحلی رسیدی. میخوای به راهت ادامه بدی اما نمیتونی قایقت رو رها کنی. چون تو در اون قایق به دنیا اومدی، زمان زیادی در اون سپری کردی و نمیدونی که آیا راه دیگه‌ای برای ادامه دادن وجود داره یا نه. برای همین چیزی که به اون آشنایی داری رو هم میخوای پیش خودت ببری. میخوای قایق رو هم با خودت به ساحل ببری. اما با قایق نمیتونی پیش بری. نمیتونی در ساحل با قایق جلو بری یا با قایق کنار ساحل موندن رو ترجیح میدی یا قایق رو ترک میکنی یا شروع به قدم برداشتن میکنی. مولانا هم در واقع یک گزینش پیش رو داشت. میتونست با آموخته هاش در راه علم پیش بره، اما برای جلو رفتن در سفر عشق باید غالب راه رفتن دیگه ای انتخاب میکرد و اون رو فقط شمس میتونست به اون یادآوری کنه. مولانا راضی نشد تا پشت در علم بمونه. برگزید که در سفر عشق پیش بره. راضی شد که تمام آموختهاشو کنار بذاره. مورد انتقاد قرار گرفتن و تهمت بیدینی رو به جون خرید. اما از سفر عشق الهی دست نکشید. چون میدونست که عشق قلب آدمی رو شعله ور میکنه و این سوختن به بلوغ انسان میانجامه. برای همین مولانا در زمانی که سفر عشق میپیمود گفت: خام بدم، خام بودم، پخته شدم، سوختم. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.